پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما گرامیان و دانشوران ارجمند. در برنامه امروز تاریخ ادیان ابتدا به بررسی منجیگرایی در آیین تائو و ادیان چینی می‌پردازیم و سپس در بخش دوم برنامه از اهداف آیین تائو سخن می‌گوییم. سعی و مجاهده در طلب حقیقت تائو آدمی را به عالم سرمدی قبل از وجود یعنی عالم عدم می کشاند و این پرسش مطرح می شود که تائو چگونه در عالم هستی منشأ اثر شده است. رساله تائو به این مسئله پاسخ می دهد و این نکته را روشن می کند که هدف نهایی انسان آن است که خود را با تائو متناسب قرار دهد و بدین وسیله در طول حیات و عمرش به حد کمال برسد. همانگونه که زمین و آسمان بر اثر جریان سیر تائو به تناسب و تعادل و انتظام رسیدند و همانطور که خاقانهای آثار طلایی در نتیجه تفویض و تسلیم مطلق به طریق تائو برای خیش و رعایای خود خوشبینی فراوان به بار آوردند، به همین قیاس هر انسان نیز می تواند به عالی ترین مرتبه سلامت و سعادت برسد به شرط آنکه زندگانی خود را با تائو موزون کند. انسان فاعل مختار اجتماعی است و حتی می تواند طریقی برخلاف قانون ازلی تائو در پیش بگیرد، ولی حاصل او از این عمل رنج است و درد. از اینجاست که در میان این مدنیت عجیب و غریب که به دست خود انسان ساخته شده، آدمی به انواع آلام و شداید مبتلا گردید است. آدمی در این حیات مانند شناوری است که در مسیر رودخانه برخلاف جریان آب شنا کند که البته مقاومت در برابر جریان آب او را فرسوده و ناتوان خواهد ساخت. طبیعت نیز در مسیرش مخالفان جریان خود را هلاک و نابود می سازد. شاید آدمیزاد از روی پندار و غرور خود را بزرگتر از طبیعت بداند و گمان کند که بر آن غلبه خواهد یافت، اما این خیالی است باطل. آری، انسان دارای قوه اختیار است و هر گونه که می‌خواهد می‌تواند فکر و عمل کند. تائو او را آزاد گذاشته است، ولی این آزادی تا حدی است که با قانون تائو معارضه نکند. در رساله تائو می‌خوانیم: طبیعت مشفق و نیکوکار نیست. با بی‌رحمی و بی‌اعتنایی هر چه قصد داشته باشد می‌کند. به سان سگی که ما قربانی می‌کنیم. هر که به مخالفت تائو برخیزد نابود می‌شود. آن که خودخواه است نخواهد درخشید و آن که خودپسند است هرگز راه کمال نخواهد پیمود. در آیین تائو نیز مانند برخی ادیان الهی و دیگر ادیان شرقی گرایش به گذشته یعنی عصر طلایی آخرالزمان و سرانجام منجی مطرح شده است. حجت الاسلام رستمیان کارشناس برنامه در این خصوص یعنی منجی گرایی در آیین تائو سخن می‌گویند.
بحثمون در رابطه با ادیان چین بود و دو گرایش عمده را در آیین تائو مطرح کردیم. گفتیم که یک گرایش در آیین تائو، آیین تائو فلسفی هست و دیگری آیین تائو دینی، که آیین تائو دینی را شخصی به نام جانگ لینگ تقریبا برگزار کرد و مؤسسش بود و خودش را به عنوان تجلی لاوتزه و تجلی دنیوی لاوتزه معرفی کرد و لاوتزه را به عنوان یک خدای متعالی و بر طبق این دیدگاه تعالیمی را رواج داد و مکتب و فرقه ای را رواج داد که به سروران آسمانی معروف شد. در اینجا مناسب هست که بحثی را تحت عنوان تایپینگ یا منجیگرایی در آیین تائو و همچنین ادیان چینی به طور کلی مطرح بکنیم، چون این تایپینگ بیشتر با آیین تائو دینی در ارتباط هست. اینجا مناسبت داره که به این بحث بپردازیم. میدونیم که و شنوندگان عزیز مستحضر هستند که بحث منجی‌گرایی یک بحث عام و گسترده در تمام ادیان جهان محسوب میشه و جلوه های از این منجی‌گرایی در ادیان چین هم وجود داره. یک مفهومی در ادیان چین هست به نام تایپینگ که به عصر طلایی اشاره داره. عصر طلایی یا گلدن ایج یک مفهومی هست که در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان مختلف یافت میشه. دو گرایش عمده در رابطه با عصر طلایی یا گلدن ایج وجود داره. در بسیاری از ادیان عصر طلایی مربوط به آینده است، یعنی جهان از یک زمانی شروع شده و فراز و فرودهایی داشته و رو به یک عصر طلایی میره، یعنی در یک آینده دور یا نزدیک زمانی میرسه که اون عصر را عصر طلایی میگن. این عصر طلایی جهات مختلفی داره، از جهت روابط اخلاقی فوق‌العاده است، از جهت ثروتمندی و بهره‌مندی مردم از امکانات بسیار شکوفاست، از جهت علم و دانش بسیار پیشرفته است و جهات مختلفی داره. میتونیم بگیم در اسلام عصر طلایی در آینده است و زمانی که منجی آخرالزمان میاد و روابط خاصی را بر عالم تحت اون حکومت واحدی اجرا میکنه و روابط اخلاقی و اجتماعی و همچنین روابط اقتصادی خاصی در اون زمان برقرار هست که در روایات مطرح شده که مردم میخوان صدقه بدن یا میخوان زکات بدن، هیچ فقیری پیدا نمیشه. امنیت آنچنان برقرار هست که خانمی یک سبد پر از جواهر را روی سر میذاره و میره به مسافت بعیدی را مسافرت میکنه و هیچ کس متعرضش نمیشه و خب ایدئال هست از این جهت. در ادیان چین این تفکر تایپینگ یا منجی‌گرایی یا عصر طلایی وجود داره و گرایش ادیان چین به تایپینگ گرایش گذشته‌گرا هست. چرا بهش میگن گرایش گذشته‌گرا؟ از این جهت که اینها معتقدند که این عصر طلایی در گذشته عالم محقق بوده و دوباره در آینده همون عصر طلایی دوباره تکرار میشه. یعنی معتقد هستند که یک چشمی به گذشته دارن و معتقد هستند که این عصر طلایی در گذشته این عالم وجود داشته. البته فقط صرفاً وجود در گذشتهش مطرح نیست، در آینده هم این عصر طلایی خواهد آمد. از لحاظ اوصاف اگر کتابهای چینی را بررسی بکنیم میبینیم که عصر طلایی در کتابهای چینی دارای اوصافی هست شبیه اون چیزی که در مورد آخرالزمان و منجی آخرالزمان و حکومت جهانی حضرت مهدی در اسلام داریم. خیلی شبیه هست که مثلا توی از بنباب نمونه این قضیه وجود داره که گرگ و گوسفند در کنار همدیگه زندگی میکنن و هیچ تعارض و تمانعی بینشون وجود نداره و صلح و عدالت فراگیر میشه. عالم در آنچنان نظم و هماهنگی فرو میره که بارش ها معتدل میشه، همه نعمت ها فراوان میشه و بسیاری از این اوصافی که ما در مورد عصر آخر و آخر الزمان اسلام هم داریم. حالا اشاره به عصر طلایی از این جهت بود که در میان آیین دعای فلسفی و همین فرقه سروران آسمانی که به عنوان تای دینی مطرح شدند بحث منجی‌گرایی بسیار قوی بوده. البته منجی‌گرایی اختصاص به اونها نداشته، اما اونها قیام‌های بسیاری را تحت عنوان تایپینگ مطرح کردند و مقصود و منظورشون این بود که اون حکومت عدل جهانی را که در کتاب‌هایشون نوید داده شده به منصه ظهور بیارن و اون را ایجاد بکنن و فساد حکومت هایی که در زمان های مختلف در چین هم وجود داشته این گرایش را دامن می زده. البته در طول تاریخ چین جنبش ها و قیام هایی که رخ داده منحصر به تائوهی ها نبوده، افراد دیگری هم این گرایش را داشتن و قیام هایی در این رابطه ایجاد کردند. ولی جالب توجه این هست که کلیه پادشاهانی که در طول تاریخ قبل از پدید آمدن جمهوری خلق چین می آمدند، اونها هم یک نوعی خودشان را منجی مردم چین می دونستادن. حالا در عمل چه می کردن و چگونه رفتار می کردن بحث دیگری است. ولی برای این که برای خودشون پایگاه اجتماعی مناسبی به وجود بیارن، به خودشون لقب منجی می دادن، یعنی خودشون رو منجی می دونستادن. و این جایگاه عمیق منجیگرایی را در فرهنگ چینی نشون میده که اونها یک اعتقاد و گرایش عمیق در ارتباط با منجی و آمدن زمانی که عدالت و صلح جهانی، یعنی در فرهنگ چینی وقتی میخوان به زمان عصر طلایی اشاره کنند با صلح جهانی اشاره میکنن که صلح در همه عالم و سراسر گیتی برقرار میشه.
خروش نیست، او کاملا آرام و خاموش است، چنان خاموش و بی آواز که دیده و شنیده نمی شود و فقط به حالت کشف و شهود شناخته می شود. در رساله تا او چنین آمده است: راه آسمان به ستیزه و جنگ گشوده نمی شود و به نیرومندی تسخیر پذیر نیست. مشیت او اعلام نمی شود و هنوز کسی پاسخ او را نشنیده است. هیچ چیز را احضار نمی کند ولی همه چیز را نابخود در اختیار دارد. تا او همه چیز را به وجود می آورد. او همه چیز را بی اختیار و بدون دخل و تصرف خود آنها پدید می آورد. او بدون وابستگی به مخلوقات خود عمل می کند و بی واسطه آنان بر می انگیزد. پس آسمان و زمین و همچنین آدمیزاد می توانند خود را با تا او متناسب سازند و بدین وسیله از کمال وجود خود بهره بر گردند. کسانی که از راه تا او پیروی نمی نمایند شاید موقتاً در اعمال خود کامیابی جزئی حاصل کنند، ولی آنها بیخبرند که قانون تغییر ناپذیر تا او در برابر ایشان ثابت و استوار است و هر حرکتی اگر برخلاف تا او به نقطه آخر برسد فلحال بازگشت خواهد کرد، یعنی واکنش نشان خواهد داد. همان گونه که انسان در سیر زندگی خود به ناچار گاهی با تائو موافقت کرده جلو می رود و گاهی نیز مخالفت نموده بازگشت می کند. این قاعده کنش و واکنش در تمام حرکات طبیعی مشهود است. در رساله تائو آمده، همه چیز به عالم وجود می آید و سپس می بینیم که به دنیای عدم باز می گردد. بنگر به چیزهایی که رشد و نمو کرده می بالند، همه دیگر بار به اصل خود باز می گردند. این بازگشت نتیجه مشیت تاوست. کمانی را با تمام نیرو تا آنجا که می توانید بکشید. آرزو دارید آن را دیری به همان حال نگاه دارید، ولی نمی توانید. لبه شمشیری را تا آنجا که می خواهید تیز کنید، لیکن دوباره آن شمشیر کند خواهد شد. وقتی سرسرای شما انباشته از برنز و زبرجد شد، دیر زمانی نمی توان آنها را نگه داشت. ثروت و مکنت به آدمی جسارت می بخشد، لیکن خود سرانجام نابود می شود. چون نیک در کار خود پیش رفتید، آنگاه عقب خواهید نشست. هر چیزی به نقطه اصلی خود باز می گردد و در آنجا همه موجودات به هم می آمیزند و یک واحد مطلق تشکیل می دهند. هزاران هزار از موجودات که در زیر قبه آسمان جای گرفتند، اسیر پنجه نیروی تائو می باشند. تا او خود را همواره تیره و مبهم نشان می دهد، ولی ثابت و اصیل، مستور و مخفی از انظار است و با این حال بر تمام موجودات احاطه دارد.
در ارتباط با هدف آیین تا او، چه تا اوی فلسفی و چه تا اوی دینی، این نکته قابل ملاحظه هست که چه تا اوی فلسفی و چه تا اوی دینی هدفشون کرامت انسان و حفظ حیات انسانی بوده. یعنی یکی از اهداف عمده اینها این بوده که زندگی انسان را یک زندگی با دوامتر، پرثمرتر و پربارتر قرار بدن. در ارتباط با آیین دائوی فلسفی سه مرحله را در محققان برمیشمارند. یعنی محققان میگن سه مرحله در آیین تائی فلسفی وجود داشته که هر مرحله به نوعی در صدد بودن که حیات انسان را حفظ کنند. در یک مرحله برای اینکه جامعه چینی جامعه ناامن و مخاطره آمیز بوده، داعیان پیروان خودشون را توصیه می کردن که به عزلت گزیدن در جنگل ها روی بیارن، یعنی از شهر و شهر نشینی و تمدنی که باعث جنگ و فساد و خون ریزی میشه دوری کنن و در جنگل ها عزلت گزینن و بدین طریق حفظ حیات بکنن. این یک مرحله محسوب میشه. مرحله دوم این بوده که دیدن عزلت نشینی هم باز اونجوری که باید و شاید حفظ حیات انسان را در بر نداره، به خاطر اینکه عزلت نشینان هم در معرض خطراتی مثل سیل و آتش سوزی و خطرات زیادی بودند که حیات انسانی را از بین می برد و باعث می شد که دغدغه های حفظ حیات برای بشر وجود داشته باشه. در این مرحله توصیه داعیان یک توصیه متفاوتی میشه که البته حالا در رابطه با این مفهوم میشه میخوایم ذکر کنیم، بعداً توی تعالیم تائویی توضیح خواهیم داد. ولی در این مرحله بحث هماهنگی با طبیعت مطرح میشه و هماهنگی با تائو، یعنی اگر انسان میخواد خودش را حفظ بکنه باید هماهنگ با چیه؟ طبیعت باشه. به عبارت دیگه شخص باید قوانین طبیعت رو بشناسه و قوانین حاکم بر طبیعت رو درک بکنه و با درک این قوانین خودش رو هماهنگ با این قوانین قرار بده. اگر انسان خودش رو هماهنگ با این قوانین قرار بده میتونه حفظ حیات بیشتری بکنه. حالا به عنوان اینکه یک نمونه و مثالی در این رابطه زده باشیم که بحث روشن‌تر بشه، به این قاعده اشاره میکنیم. به عنوان مثال اینها میگفتن که اگر شخص به طبیعت نگاه بکنه میبینه افرادی که بسیار مشهور هستن در معرض خطر هستن. یک مثال میزدن، مثلا یک درخت میوه بسیار خوشمزه و مشهور همواره در معرض هجوم انسانها قرار داره که میوه هاش رو از بین ببرن و بخورن و شاخ و برگش رو بشکنن. اما اگر این درخت مشهور نباشه و در یک کنج عزلتی باشه و بتونه خودش رو از دیگران از شهرت دوری بکنه میتونه خودش رو حفظ بکنه. از این رو توصیه میکردن که انسان نباید کاری بکنه که چی باشه؟ که یک شهرتی پیدا کنه. شهرت به معنای اینکه انسان متمایز بشه، در چشم و دید مردم قرار بگیره. هر کس در چشم و دید مردم قرار بگیره حیاتش در معرض خطره. همچنین انسان نباید کاملا در عزلت و دوری باشه، به خاطر اینکه از اون جهت هم ممکنه که خطراتی او را تهدید بکنه. یک حالت میانه روی را توصیه می‌کردند. این حالت میانه روی را با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیاتی که از طبیعت درک می‌کردند اظهار می‌داشتند. یا مثلا تشبیه می‌کردند انسان را در مورد عملش به آب. می‌گفتند اگر آب در رو به پایین میره انسان هم باید متواضع و رو به پایین بره. کسانی که گردن فرازی بکنن و بر خلاف جریان آب بخوان حرکت بکنن، اینها کسانی هستند که حیاتشون زود در خطر میفته و نابود میشن. پس دومین مرحله آیین داعو هماهنگ کردن خود را با طبیعت برای حفظ حیات. اما باز هم انسان در هماهنگی با طبیعت لاجرم اون حیات دائمی و جاودان را پیدا نمی کنه و یکی از مسائلی که همواره برای انسان مطرح بوده و دغدغه بوده و در آیین دعای فلسفی و آیین دعای دینی که حالا به اون هم می پردازیم هر دو این دغدغه را داشتن، این بوده که یک حیات جاودان پیدا بکنن. خب انسان هماهنگ با طبیعت هم باشه ممکنه که مدتی حیاتش طولانی تر بشه، ولی عاقبت اون مرگی که باید و محتوم برای انسان هست به سراغش میاد. به همین خاطر سومین مرحله آیین داعو را مرحله‌ای قرار دادن که توی اون این اندیشه مطرح شده که اصلا انسان باید فراسوی این عالم طبیعت بره. یعنی انسان باید با حالا با ریاضت، با خودداری و امساک، با مراقبه و با امور مختلفی که به عنوان روش‌های مختلف مطرح می‌شد یه کاری بکنه که در فراسوی این عالم قرار بگیره. این عالم این که عالم تحول و تغییرات هست و لاجرم حیات انسانی را در معرض مخاطره قرار میده، این عالم را باید ترک بکنه و در یک عالم جاودان دیگری که اصلا این مخاطرات و تغییر و تبدلات و تحولات درش وجود نداره در اون عالم سکنا بگزینه. اگر انسان به اون عالم بره، در اون عالم میتونه حیات جاودان داشته باشه. آیین دعای دینی خب بعد از آیین دعای فلسفی شکل گرفته و در راستای همین اندیشه‌ای که آیین دعای فلسفی مطرح میکنه، یعنی سومین مرحله، یعنی وقتی آیین دعای دینی توسط جان لینگ پدید اومد، آیین دعای فلسفی گستره خودش را تقریبا به کمال رسونده بود و این سه مرحله‌ای که گفتیم در آیین دعای فلسفی پدید اومده بود. از این جهت در آیین دعای فلسفی اندیشه اینه که یعنی انسان به جاودانگی همیشگی برسه. آیین دعای فلسفی یک حالت زهدگرایانه و مراقبه گرایانه و در حقیقت کنترل نفس هست برای اینکه انسان به اون جاودانگی برسه. ولی آیین دعای دینی برای این رسیدن به این مطلوب از امور استفاده میکنه که شبیه جادوگری و کیمیاگریه، بیشتر روی کیمیاگری. یکی از تلاش‌های بشریت همواره کار کیمیاگری بوده و یکی از تلاش‌های کیمیاگران همواره این بوده که آب حیات درست کنند، یعنی یک آبی درست کنند که انسان با خوردن اون جاودانه بشه. بسیاری از پیروان و اون رهبران دینی آیین دعای دینی در تلاش برای این جهت، یعنی برای رسیدن به جاودانگی و اینکه انسان را به جاودانگی برسانند، شروع کردند به یک سری آزمایش ها و تلاش ها و کوشش های کیمیاگری که آب حیات درست کنند و تلاش های بسیار زیادی در این راستا انجام دادند. و خب مشخص هست که این تلاش ها غالبا تلاش های مذبوحانه ای بوده که نمیتونسته به نتیجه برسه و تا حالا همچین مایه‌ای جز در داستان‌ها و افسانه‌ها پیدا نشده. ولی بسیاری از رهبران تائویی را دیدند که به واسطه همین تلاش‌ها جان خودشون را از دست دادند. موارد متعددی در تاریخ گزارش می‌کنه که رهبران تائویی با توجه و با تمسک به این قضیه مایه‌ای درست کردند که غالباً از جیوه و از اینجور چیزها بوده و سمی بوده و با خوردن این مایه جانشون را از دست دادند. ولی طبق تلقی خودشون این مایه اونها را به انسانهای جاودانی تبدیل کرده که حیات ابدی و جاودانه پیدا کردن. بنابراین با توجه به گرایش های آیین دعای فلسفی و آیین دعای دینی، این قضیه را میتونیم پیدا بکنیم که در تفکر دعایی یک اندیشهی برای جاودانگی همیشگی وجود داره و این اندیشه بسیار اندیشه قوی بوده در طول تاریخ و همواره دعایان در قلعه هایی که در کوه ها می ساختن یا در جنگل ها خانه هایی را فراهم می کردن، دور از اجتماعات انسانی به مراقبه و تهذیب نفس و امور مختلفی سیر می کردن که بتونن در راستای اون جاودانگی عمل بکنن. و اگر بخواهیم یکی از بعدهای عرفانی اندیشه چینی را بیان بکنیم و اون را با اندیشه عرفانی اسلامی مقایسه بکنیم، آیین دعا در حقیقت در همین راستا هست. شما اگر در میان متصوف اسلامی هم سیری بکنین، میبینین گرایش های مختلفی در میانشون جریان داشته. یک عدهشون بر مراقبه و تهذیب نفس تاکید میکردن، گروهی هم دنبال یک سری مسائل حاشیه‌ای و فرعی بودن. و در این رابطه اتفاقا کتاب خوبی نوشته شده به نام سوفیسم و تائوئیسم که ایزوتسو این کتاب را نوشته و اومده مقایسه خیلی عمیق و موشکافانهی بین عرفان اسلامی و عرفان تائویی انجام داده و سعی کرده که مراحل مختلفی که توی آیین تائو در ارتباط با تائو و در ارتباط با تجلیاتی که از تائو میاد و ما بعداً به بعضی از اونها اشاره می‌کنیم، با اون بحث‌های عرفان اسلامی که در مخصوصاً در اندیشه ابن عربی مطرح هست، بحث تجلیات، بحث عوالم مختلف، اینها را تطبیق کرده و تطبیق محققانه و بسیار خوبی در این رابطه انجام شده. تا کشی لنگ زاد
در آموزه‌های تائویی می‌خوانیم تائو یکی و یکتاست. از این رو حکیم آن است که یکی را اختیار کند و از آن همه ی اعداد دیگر بگذرد. مرد حکیم می داند که نفس او همان یکتاست به انضمام اعداد بیپایان دیگر که همه در آن یکی مزمر و مستترند. تولد و مرگ، قیام و قعود و کون و فساد در حقیقت امور تغییری نمی دهند. همه از منشأ عدم متنبع گشتند و عاقبت به سرمنزل عدم باز می گردند. این سیر و جریان قانون طبیعت است که سرنوشت تمام موجودات را مشخص می سازد. پس مرد حکیم خود را به طبیعت یعنی تائو تفویض می کند و در راه غلبه و استیلای خود بر دیگران کوشش نمی برزد. تائو شخصیت و هویت معینی ندارد، بلکه با آنکه تمام شخصیت‌ها و هویت‌ها مظاهر گوناگون او هستند که در عوالم و آفاق بسیار ظاهر شده‌اند، خود او از صورت و شکل مبراست. از آنجا که تائو سرنوشت اشیا را معین می‌کند، می‌توان او را قوه حاکم نامید و اطاعت و توافق با اراده او نوعی ایمان است. و هر کس بکوشد خود را با این حقیقت ازلی کاملا وفق دهد، هر آینه در عاقبت از یک ایمان مذهبی پیروی کرده و از فلسفه محض فراتر رفته به سوی ایمان قدم نهاده است. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.